بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای رسیدن به یک سلسله واقعیات مربوط به حادثه عظیم و الهی و ملکوتی کربلا، بیان مقدماتی لازمه که در حدی درک حقایق این حادثه رو به ما کمک بده. این مقدمات گاهی از قرآن مجید عنوان میشه، گاهی هم از روایات اهل بیت. دنبال مقدمات روز قبل که خداوند عالم دو نگاه داره، یک نگاهش نگاه جذب، نگاه رحمت، نگاه لطف و محبت، که البته این آهنربای بی نهایت معنوی باید آثاری از جنس خودش رو، از صفات خودش رو، از کمالات خودش رو در کسی ببینه که جذب بشه و مجذوب بشه. شما اگر یک خروار طلا رو جایی بگذارید و یه سوزن فلزی رو نزدیکش، جذبش نمی کنه، چون سنخیتی بین طلا و سوزن وجود نداره. اما آهنربا هر کجا که باشه آهنی رو نزدیکش ببرن، به سرعت جذب میکنه و آهن رو به خودش میچسبه، ردش نمیکنه، زمینش نمیندازه. من به خاطر تنگی قافیه اینطور حرف میزنم، مثل میزنم، که خداوند متعال چون آهنربای بی نهایتیه که هم جنس صفات و کمالات خودش رو جذب میکنه و نهایتاً به خودش میچسبونه، یا به تعبیر دیگران در آغوش رحمت میگیره، در آغوش لطف میگیره. من دقیقا نمیدونم این جمله مال کیه، ولی نه در یک کتاب نه در دو کتاب، از ایام جوانیم این جمله رو در کتاب‌های خاص معنوی می‌دیدم که جذبتون یه جاذبه، جذبتون دلیل بر یک بودنه، اون تای جذبتون تای وحدت، یک جذبه، من جذبات رحمان، از جاذبه های پروردگار، توازی عمل از سغلین، بار معنویش و ارزشش موازی با عمل صالح و عمل خیر و عبادت کل جن و انس. البته یه چنین بهره به پروردگار که بر نمی گرده، او که نیاز نداره به بهره، به نتیجه. این یک جذبه که خط کشش بین عبد و بین رب، هر چه بار معنوی داره انتقال به عبد پیدا میکنه، چون اونجا که جای نیاز نیست. و کی ما میبینیم این نتیجه رو؟ اگر دنیا گنجایش داشت به ما نشون میداد، اما دنیا نیم وجب هم نیست. جای ظهور این حقایق، قرآن مجید میگه عالم آخرت، اونجا که زمان ابدیه و مکان هم حدودی نداره. یک گوشه عالم آخرت، نه همش، یک گوشش که اسم اون گوشه قرآن مجید می‌فرماید سدره المنتهى است، یک گوشش، یک گوشه عالم آخرت که قرآن ازش نام برده به سدره المنتهى، جای بهشت، یک گوشش. اون وقت خود بهشت جغرافیاش چقدر گنجایش داره؟ سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت عرض و السماوات و والعرض. این بهشتی که در یه گوشه عالم آخرت به نام سدره المنتهى، پهناش به پهنای همه آسمان ها و زمین، هیچ کسی هم از جغرافیای کل آسمان ها و زمین اطلاع نداره. من آخرین خبری که دارم از دانشمندان بزرگ علم هیئت اینه که در این چند ساله با دوربین های نجومی یه نوری رو رصد کردن که از عالم بالا این نور حرکت کرده، تو همین اواخر 7-8 سال پیش این نور به زمین رسیده. سرعت حرکت نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر و این نور 500 میلیارد سال پیش حرکت کرده تازه به زمین رسید. بهشت پهناش پهنای این آسمان ها بزنید و معلومم نی این نور که 500 میلیارد سال پیش ثانیه 300 هزار کیلومتر به طرف ما فرستاده شده مربوط به سیاره ای در آسمان اوله، نمیدونم. آسمان دومه، نمیدونم. خیلی مطالب و ائمه ما گفتن که تا الان برای هیچ دانشمند متخصص این رشته روشن نشده. یکیش اینه که بزرگان دین ما در مهمترین کتابها نقل کردن. امام صادق می‌فرماید پروردگار عالم 18,000 قندیل آفریده. قندیل این چیزای زینتی قدیمی بود که تو امامزاده ها، تو حرم ها آویزان میکردن. 18,000 قندیل، یه قندیلش کل آسمان ها و زمین داخلشه. 17,999 قندیل و کسی نمیدونه چه خبر. این حقایق در اون عالم آشکار میشه. اینجا که جایی نیست. اینجا یه لیوان آب و قیامت اقیانوسی بی ساحل، بی عمق. جذبتون من جذبات رحمان توازی عمل از اغلین. یه جذبه‌ای که پروردگار عالم نسبت به عبدش داشته باشه موازی با عبادت و کار خیر جن و انس که برگشتش به عبد. این غیر نمازها و روزها و گریه ها و اعمال خیر عبده. خود این جذبه اینقدر آثار داره و بار معنوی داره. خب وقتی که یه انسانی فرق نمی کنه مرد یا زن، اون عناصر مربوط به ربوده شدن درش باشه، اون آهنربای معنوی بی نهایت بالاختیار و من غیر اختیار، این عنصر هماهنگ با حقایق آهنربایی حق جذب حق. الله اکبر از این جاذبه که وقتی بیاد و ظهور بکنه در همین دنیا چیکار میکنه؟ در همین دنیا خیلی آدم ماتش میده که یه کسی طلوع آفتاب صبح وجودش مایه اسفل و سافلین دوزخ بوده. طلوع آفتاب یعنی اگر میموندش در همون حال جزء معذبین در بدترین طبقه دوزخ اسفل سافلین بوده. اما با طلوع آفتاب به خاطر بودن اون مایه های هماهنگ با آهنربا که خیلی هم خودش شاید خبر نداشت جذب شد. سرعت سیر رو ببینید که این جاذبه چیکار کرد در طلوع آفتاب او رو از اسفل السافلین جذب کرد و طبق قرآن ان کتاب الابرار لفی علیین او را در برترین مقام عالم که منتهای مقام بود، یه بالاتری نداشت که مجذوب بشه به اونجا رسه، در یه لحظه که وقتی داشت می اومد فقط یه سوال کرد، یه سوال، خیلی آروم نگام نمی کرد، خجالت می کشید، سرش پایین بود، گفت حلی من توبه، بیان منو را می دید. امام فرمود ارفع رأسک، اصلا اینجا جای سر پایین انداختنه، این جذبه. من اگه بخوام برای هر اسم بردارم باید بهش بگم که مجذوب سالک، نه سالک مجذوب. سالک مجذوب 30 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال ریاضت میکشه تا زمینه جذب فراهم بشه. این سالک مجذوبه، یعنی انقدر راه رو رفته 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 تا نزدیک اون آهن ربای الهی شده و جذب شده. ولی این جاده 30 سال 40 سال به تناسب فرد و ریاضت فرد طول کشیده، اما حر ابن یزید مجذوب سالکه، یعنی جاده ای رو طی نکرده و 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ریاضت نکشیده. به خاطر بودن اون عناصر الهی در باطن وجودش مجذوب حضرت حق شده به همون جذبه، جذبتون من جذبات رحمان توازی عمل از سقلین. خب این نگاه رحمت، نگاه لطف، نگاه محبت، نگاه احسان، نگاه جذب. یا آیشم دیروز خونده شد که در اون آیه به دو عنصر از عناصری که قابلیت میده و رو مجذوب شدن بیان شده، بلا من اوفا به عهد، کسی که وفادار به پیمان خداست و وفادار ثابت قدم. همه حرف همین ثابت قدمی که این تو جاده زندگی به انواع کشش‌های منفی بر می‌خوره، اما قدرت معنویتش کشش‌های منفی رو دفع می‌کنه. وقتی 14 سال یک زن جوان زیبای مصری بی قید و بند شوهردار به یک جوانی که در اوج غرایز جنسیه یوسف میگه بیا، 14 سال این گفتنش با انواع ترفنداش طول کشید، ولی تو تمام 14 سال یوسف به او گفت معاذ الله، من در پناه کسی دیگم، تو پناهگاه نیست. تو خراب کننده، ولی اونی که من در پناهشم آباد کننده. تو میخوای سرمایه های منو غارت کنی، اون میخواد به سرمایه های من اضافه کنه. اصلا تو چی فکر میکنی؟ من چی فکر میکنم؟ ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ کمه 14 سال. ما فقط میتونیم به پروردگار بگیم با لطفت برای ما پیش نیار، چون ما 5 ثانیهش هم نمیتونیم مقابلت بکنیم. نمیتونیم زیر این خیمه که دروغ نمیتونیم بهش بگیم. نمیتونیم. اینه که تو دعای کمیل با اشک به پهنای صورتش میگه وحفظنی به رحمتت. اگه به خودم باشم نمیتونم. خودشو میگه، خاک بر دهانم اگه خودشو میگه. داره به ما یاد میده. و الا علی که در معرض انواع حوادث تدواشیکن و ایمانسوز و مخرب قرار گرفت و به کل حوادث خنده مسخره زد. خودشو میگه، من و تو رو میگه. تو کمیل دلش برو من و تو سوخته. به ما داره یاد میده که به خدا بگین ما در خیلی بزنگاها که میگی خودتو نگردار نمیتونیم، خودت بیا دست ما رو بگیر. کار ما نیست. واقعا کار ما. چی کار کردین الان در درونتون؟ من چی کار کردم؟ هممون یه لحظه از خدا چقدر قرق خجالت که جایی هم که آسون بود و میشد خودمون رو نگرد نگرد نمیشد. حالا چی کار کنی؟ ایچی امروز خیالمون 100% راحته با دلیل. با دلیل در حق یه گناهکاری که بد گناهی داشت، بد ظلمی داشت، پیغمبر حکم صادر کرد. گو بگیرینش، ببندینش، بیارینش، عقوبت لازم داره. فرار کرد. میرفت این خونه اون خونه. یه روزی اومده بود یه خونه آخر شهر مدینه، مال قوم خیشاش بود، خودش بود، نمیدونم، یادم نیست. دیگه به جان اومده بود. حبس خونگی شده بود، نمیتونست بیرون بیاد، کسی رو ببینه، این طرف اون طرف بره، مهمونی بره. اومده بود پشت در حیات که مثلا اگه رفت آمدی نباشه یه لحظه در رو واکنه، یه گشتی تو کوچه بزنه، یه نفسی بکشه و اگه کسی پیدا شد دوباره فرار بکنه. مدینه هم کوچیک بود، یا همه همین بابای میشناختن. از روزنه داشت نگاه میکرد، دید حسن و حسین دستشون تو دست همه دارن میرن. امام مجتبی 5 سالش بود، ابی عبدالله 4 سالش بود. گفت کارم تموم، خیالم راحت، در رو وا کرد اومد بیرون. به نشست به دوتایی گفت سوار دوش من، دوتایی رو سوار کرد. گفت الان میرم مسجد، الان میرم. میگم من بد، من خائن، من ظالم، من پست، به حد این دوتا منو ببر، مخصوصا وقتی رسید که پیغمبر رو منبر بود، از بالای منبر خوب اشراف به بیرون و در مسجد داشت. تا رسید دم چارچوب مسجد، پیغمبر از بالای منبر فریاد زد بخشیدم دوتایی رو به زوزه. گفت بخشیدمت، بذاریشون زمین، خیال ما رو راحت کرد. پیغمبر اکرم: یا رسول الله، بر اون کارایی که میتونستیم خودمون رو نگردونیم و نگر نداشتیم، ما دوشی نداریم که حسین تو سوار دوش، اما دل که داریم. دل ما مرکب ابی عبدالله. با این حساب مثل این که ما دائم در بخشیده شدن، اینجور که معلوم درست این حساب. بلا خدا داره میگه آری، بلا من اوفا به عهده، کسانی که وفادار به عهد خودم، وفادار به توحیدم، وفادار به انبیان، وفادار به ائمه، وفادار به قرآنن، و تقا، و این وفاداری رو نگر میدارم، از دست نمیدم. در یک کلمه بیوفایی نمی کنن، نه به خدا بیوفایی میکنن، نه به انبیا، نه به ائمه، نه به قرآن. نشونم دادیم انگار که بیوفایی نکردیم تا حالا. ما گریمون از کی شروع شده؟ مخصوصا تو تو گنداقه که بودیم ما رو می آوردن شیر نمی دادن که ما گریه کنیم. از اونجا شروع شد. چند سال وفاداری؟ به نماز وفادار بودیم تا حالا، به روزه وفادار بودیم، به قرآن کریم وفادار بودیم، به این جلسات وفادار بودیم، به سیاهی ها وفادار بودیم، به این نام مبارک چقدر وفادار بودیم. از وفای ما نسبت به این نام امیرالمؤمنین خبر میده. شنیدید؟ شاید شنیده باشید ولی عمقشو ندانید این وفاداری رو. نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، هر وقت تو خونه، تو کوچه، تو مسجد، تو مهمونی چشمش به ابی عبدالله می افتاد می گفت یا عبرت کل مؤمن، ای کسی که هر مؤمنی اسم تو بشنوه یا یادت بیفته اشکش جاری میشه. ما مؤمنیم، این دلیلش. چه دلیلی بالاتر از کلام امیرالمؤمنین؟ بله که ما مؤمنیم. بله، ما رو به خاطر بعضی از اشتباهاتمون جهنم هم میبرن. قسم خورده به عزتی و جلالی که یه لحظه مؤمن رو به طرف جهنم نمیبرن، یک لحظه. بلا، آری، من اوفا به عهدهی و تبا، وفاداران به عهدم رو که عهد خود رو و وفاداریشون رو نگه داشتن، اینا کسانی هستن که ان الله یحب المتقین، من عاشقشونم. آثار عشقت به ما چیه؟ چه میدونی چیه؟ بذار قیامت بشه. اینجا جا نداره من آثار عشقم رو به تو نشون بدم. فقط همینو میدونی، عشق است که میکشاند و بس. همین. شما در حوزه جذب به من قرار گرفتی. بذارید به زبون خودمون که دور هم میشینیم، به قول امام صادق میفرمود به یه نفر، به ابو هارون مکفوف به نظرم فرمود، فرمود خوب روزه میخونی، یه روزه برام بخون. نه تو دهه عاشورا. اینجور آدم ها رو هر وقت ائمه می دیدن در جا می گفتن بخون. ابو هارون مکفوف میگه من خیلی با ادب و سنگین رنگین نشستم، خیلی با وقار به قول خارجی ها دیکلمه وار شروع کردم مصیبت خوندن. فرمود ساکت شو، نمیخوام بخونه. گفت خودتون فرمودین بخون. گفت ملاحظه منو میکنید؟ تو خودتون که میشینین چجوری روزه میخونید؟ برای چی منو ملاحظه میکنید؟ خودمونی بگم ما رو بردن. بنام ندارن رهامون کنن. ما چسبیده شدیم به آهن رو با. چشم ما به خاطر این مجذوب شدن شده شعبه چشم همه انبیا، شعبه چشم فرشتگان، شعبه چشم موجودات. چون امیرالمومنین احدی از موجودات و الا عموی مسلک‌های تاریخ رو که استثناء کرده، گفته اینا اصلا داخل آدم نیستن، ولی فرمود حسین جان کل موجودات عالم برات گریه میکنه. چشم ما شده شعبه اون چشم. امام هشتم میفرماید من اولین بارم به خدا تو دوره 50 سال منبرم یا بیشتر، یه جمله این روایت رو میخوام معنی کنم. اولین بارمه، چون اعتمادی دیگه به آینده نداریم. سپید گشتن مو ترجمان این سخن است که سر برآر ز خواب گران سپیده دمید. گذرنامه امسال سن ما رو میز ملک الموت، منتظر ویزاست. فقط بگم بمونه این معنی، حالا میرسیم به اونی که میخوام معنی کنم اگه بتونم. امام هشتم میفرماید الا مثل الحسین، این وفاداریتون رو دارم میگم که مال ما ادامه داره، مجذوبیم. فلیب کل باکون، تو این کره زمین و تاریخ حضرت رضا میفرماید هر کی گریه داره بلد گریه کنه، واجبه برای حسین گریه کنه. هر کی میتونه گریه کنه. بعد حضرت می فرماید این بکیت علی حسین، کار هر روز ماست. امام هشتم داره میبینه، زهرا داره میبینه، پیغمبر داره میبینه. والله قسم، والله قسم، طبق مهمترین روایاتمون هر 14 نفر هر روز ما و هر کی مثل ما هر کجا داره گریه میکنه میبینن. چه لذتی میبرن، میبینن حسینشون غریب نمون، بیگریه نمون، بیار نمون. میبینن امام هشتم میفرماید این بکی تعالی الحسین حتی تصیر دموع که علا خدک، اگه گریه کنی برای ابی عبدالله تا جایی که گریه بیریزه رو صورتت. غفر الله لک کل ذنب از نبتن.
تمام گناهانی که بین خودت و خدا داشتی همه تموم میشه. عجب بیمارستانیه، عجب دکتری عبی عبدالله، عجب دوایی به ما داده. تمام گناهان تو میبخشه، صغیرن کان او کبیرن، میخواد گناه صغیره باشه میخواد کبیره، قلیلن کان او کثیرن، کم باشه 10 تا گناه باشه یا 2 میلیون گناه. بعد میگن کن تبا کین لشیئن، اگه بنا شد یه وقت برای چیزی گریه کنی. خب بنا میشه برای پدرت، مادرت، بچه‌ت، داداشت، شهیدت، مردت. اگر بنا شد گریه کنی فبک للحسین، کنار هر گریهی برای حسین گریه کن. حالا رسیدم به اون جمله که 50 سال معنی نکردم. آی خدا چرا ما زنده ایم این حرفا رو میخونیم؟ چرا ما این حرفا رو میشنویم؟ فاین نهوزو به هم میخواد بگم پشتر پاشون میبندن بوچو میبندم، 4 تا رگو که ببرن تا آخر نمیبرن که، شونه بوچو میگیرم میشکنم